رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی به موافقه رسیدند که همکاری ها را برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی دینی تقویت دهند. وزیران تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان و معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان روز 21 ایول در شهر چولپاناتای قرغیزستان ملاقات داشتند. در بیانیه مشترک آنها آمده است که طرف‌ها ذکر کردند همکاری در راه مبارزه با تروریسم بین المللی، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های سازمان یافته در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی افزایش داده شود. نمایندگان 5 کشور همچنین به مسئله بهتر کردن همکاری های اقتصادی تاکید کردند. دان کاتس مدیر خدمات اطلاعاتی آمریکا میگوید پاسخ او در رابطه با سوال درباره سفر ولادیمیر پوتین به آمریکا هیچ به احترامی به رئیس جمهور دونالد ترامپ نبود. دان کاتس روز 21 ایول در این باره بیانیه ویژه نشر کرد و بعد از آن که رسانه‌های آمریکا گفتند دونالد ترامپ از گفتگوی او در یک فروم امنیتی در شهر کلرادو به خشم آمده است، ولی دان کاتس در بیانیه گفت بعضی از رسانه‌ها هدف‌های مرا هنگام گفتگوی مستقیم نادرست شرح دادند. هدف پاسخی در واقع خام من هیچ به احترامی و انتقادی رئیس جمهور نبود. هنگام مصاحبه وقتی خبرنگار تلویزیون MSNBC گفت که کاخ سفید ولادیمیر پوتین را به آمریکا دعوت کرده است، دان کاتس خندید و به خبرنگار شوخی‌آمیز گفت: دوباره بگوید مگر من شما را شنیدم؟ بعد نفس عمیق دان کاتس گفت: پس این سفری خاصه خواهد بود. بعد بیشتر از یک سال فرار از افغانستان، قرار است معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم به وطنش بازگردد که او را در آنجا بر ربودن، لتوکوب و تجاوز یک سیاستمدار متهم می‌کنند. شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، روز 21 ایول به رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم صبح همین روز به کابل برمیگردد و افزود:
سایر موضوعات موضوعات حقوقی است، اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
جنرال دوستم سال 2017 و بعد از آن افغانستان را ترک کرد که دادستان کل به ازید او با اتهام شکنجه و تجاوز جنسی احمدیشچی، رئیس سابق ولایت جوزجان، پرونده جنایی باز کرد. خود دوستم می گفت برای معالجه و به سبب های خانوادگی به ترکیه رفته است. عبدالرشید دوستم یکی از افراد جنجال برانگیز در افغانستان است که از جمله به نقض حقوق انسان و از جمله دست داشتن در قتل صدها اسیران طالب در سال 2001 متهم می شود. اسرائیل و اردن میگویند 800 عضو سازمان خیریه کلاه سفیدان و اعضای خانواده های آنها را با کمک سربازان دو کشور از ناحیه های جنوبی سوریه بیرون آوردند. این افراد منطقه هایی را ترک کردند که قرار است به زودی زیر نظارت نیروهای دولتی سوریه بگذرند. ارتش رئیس جمهور بشار اسد منطقه هایی را در تصرف دارد که در نزدیکی بلندی های جولان قرار دارند. این بلندی های استراتژی را اسرائیل نظارت می کند. آشوبگران سوریه یا تسلیم می شوند و یا به شمال سوریه می روند. نظامیان اسرائیل گفتند برای آن در بیرون آوردن اعضای کلاه سفیدان کمک کردند، چون اگر به دست نیروهای دولتی می افتادند به جانشان خطر تهدید می کرد. اردن گفت به این افراد پناهگاه موقتی داده است. کلاه سفیدان در منطقه های زیر نظارت شورشان کار می کنند و عمدتاً به مردم آسایشته کمک می رسانند که خانه هایشان هدف بمب باران قرار می گیرند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دونالد ترامپ هشدار داده است که از سیاست خصومت‌آمیز نسبت به کشورش دست کشد. او روز 22 ایول در همایش با حضور دیپلمات‌های ایرانی گفته است آمریکا باید بداند که صلح با ایران مادر تمام صلح‌ها و جنگ با ایران مادر تمام جنگ هاست. جناب ترامپ با دوم شیر بازی نکنید، چون فقط به پشیمانی میبرد، گفته است حسن روحانی. رئیس جمهور آمریکا مهمه امسال اعلان کرد ایالات متحده سازش اتمی سال 2015 با ایران خارج می شود و تحریمات به ضد این کشور را برقرار می کند. ایران این قرار دونالد ترامپ را به شدت تنقید می کند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا چند پیش گفت اگر آمریکا رفتارش را در منطقه تغییر ندهد به تحریمات سخت‌ترین در تاریخ دچار می شود. شنونده ارجمند، خبر و گزارش از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده جمعیست باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستانی ولایت سعود میگوید کبریا یولداشه و یک ساکنی ناحیه سپیتامین و مادری پنج فرزند از دعوای خود که کارمندان میلیسه ناحیه او را هنگام بازپرسی برهنه و تحقیر کردند دست کشیده است. خودی کبریا یولداشه و میگوید دیگر به آنهایی که او را برهنه بازپرسی کردند دعوا و سری بحث ندارد، زیرا بیم دارد که دادخواهی وضع و حال به این هم خرابش را بدتر خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. در باره دست کشیدن زکریا یولداشه و از دعوای خود علیه کارمندان پلیس که وقتی بازپرسی او را برهنه کردند، یک مقام دادستانی ولایت سغد روز 20 ایول در جریان نشست خبری نیم ساله این نهاد در شهر خوجند خبر داد. رستم رزاقزاده سردار شعبه در دادستانی ولایتی در برابر خبرنگاران گفت:
خیلی کرده است که معلومات پیشتر درش کرده شد، دستگیر نمیکنند و نسبت به یک آمادگی زیرروگری یا سرخونی استفاده بودن از سازمان و تفتیش پرونده جنایت جنگی شعبه کاروی داخلی نویس پیتمن ایدام دارد.
منظور دادستان قلابی است که کارمندان میلیسه قبل از ماجرای برهنه کردن خانم یولداشه و او را در این اتهام گمان بردانسته بود. بنابر این اتهام گویا یولداشه و با سند شخص دیگر از بانک مفلس شده تاج پرام بانک قرض گرفته است. کبریا یولداشه و در یک مصاحبهش با رادیوی آزادی روز 9 ایول گفته بود که نصف روزی 3 می در یک اتاق شعبه کارهای داخلی ناحیه سپیتامین سه کارمند میلیسه او را بازپرسی کردند، ولی قبل از آغاز بازپرسی با این بهانه که او در لباسهایش دستگاه ثبت صدا نداشته باشد مجبور کردند تمام لباسهایش را بدر کند. خانم یولداشه و آن وقت گفت که کارمندان پلیس به بدنش دست نرسانیدند، ولی نگاه و رفتار و شیوه بازپرسیشان تحقیرآمیز و برهنه بازپرسی شدن برایش خیلی دردآور بود. تفتیش این قضیه بعد عرض کبریا یولداشه و به دادستانی کل انجام گرفته است. همزمان کارمندان پلیسی که خانم یولداشه و را برهنه بازپرسی کردند تفتیش پرونده او را ادامه می دهند. زکریا یولداشه و روز 20 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بالاخره شکایتش نتیجه به بار نآورد و حالا بعد از 3 حادثه و تلاش و دوادفها به مقامات های مختلف دیگر از به جوابگری جنایتی کشیدن خادمان پلیسی که او را ضمن بازپرسی برهنه کردند دل سرد گردید. من دیگر به آنها دعوای ندارم، دیگر در کار نیست، به خودم بد میکنم، به این هم خیلی خسته شدم، سلامتیم را از دست دادم، سیعتیم نمیگذارد که با آنها مبارزه کنم. من 5 خردسال دارم و آنها به پدر ماندند. اگر آنها مرا حبس کنند حال کودکانم چی میشود؟ خانم یولداشه و گفت قبلا وکیل دفاع از او حمایت میکرد، حالا از ناداری از خدمت وکیل دفاع نیز دست کشیده است. در تاجیکستان موردهای آزار و تحقیر ساکنان ضمن بازپرسی آنها به گمان صادر جنایت از جانب مقامات بارها رسانه‌ای می شود و گاه افراد آزار دیده مثل کبریا یولداشه و به مقامات بالایی شکایت می برند، ولی در بیشترین موارد دعوای آنها نادیده گرفته می شود و یا تحقیق رویکی آن به نتیجه انجام می یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده ها ساکنان بناهای نو ساخت که به امید زندگی را در آن شروع کردند از این شکایت دارند که در یک مدت کوتاه منزل ها خراب شده و طلبات خانه های زمانوی جوابگو نیستند. مقامات هم میگویند در چند ماه اخیر صدها کمبودی بناهای بلند آشیانه را آشکار و ده ها صاحب کار را جریمه بستند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروین روحلو ارائه میکنم. علیشیر عثمانوف 4 پیش برای عملی کردن آرزوهای خود برای داشتن خانه بر هوا و نو در بنای زمانوی در ساختمان نیم تمام منزل زیست انتخاب کرد. وی برای خرید خریدن خانه یک حجره‌ای از شرکت پرسیران در محله 102 پایتخت تمام پول را پرداخت کرد، اما با گذشت 4 سال هنوز نمیتواند در این بنا زندگی کند، چون مالکان این بنای بلندشانه که هنوز 10 سال پیش ساختمان را شروع کرده بودند آن را ناتمام و با صفت پست به ساکنان سپرده مسئولیت را از سر خود دور کردند. منزلی که علی شیرخری در بنای 13 آشانه است و تا هنوز لیفتش کار نمیکند. این بنا با وجود آن که از مهلت ساخته به استفاده دادنش 4 سال گذشته است، هنوز به قبول کمیسیه دولتی آماده نیست و علاقه دیوارهای بنا تعمیر طلب شدند. علی شیر گفت
میگویند که در شرطنامه مذکور مهلت سپردن بنای مذکور 10 گردیدگی نیست، همین کی کشید اون وقت میگیریم. در این بنا لیفت ندارد، این بنا تموم شدگی نیست، کران موندگی همینجا، کران خطی خوک میبرن، سنگ میبرن، همه سنگوش ریخته، همه جا چوش خورده.
علی شیر عثمانوف تنها نیست که در این بنای بلند آشیانه نفت ساخت که برای 200 اویله بنیا شده، حالا دست کم 70 خواجگی در چنین شرایط زندگی میکنند. ساکنان میگویند از 25 تا 150 هزار دلار آمریکایی مبلغ صرف کردند و نمیتوانند از بهر این همه گذرند. جمعخان سمیف ساکن محله قزاقخانی پایتختم عین همین مشکل را دارد. او میگوید دو سال است در بنای بی صفت و از نگاه امنیتی ساختمان پر خطر زندگی دارد. او میگوید منزل دیگر ندارد و مجبور است این همه را توقف کند، چون با سرمایه جمع کرده چندین سالش این خانه را خریده است.
هر وقت یگم عرضه یگم چه مینسن به حکومت، یک میویان یک وعده میدین که این ماه دیگر ساز میکنیم لیفتور این خیل پدیدور این خیل پیشرو میکنیم، ولی که یگم نتیجه معین نیست، فقط گپی خولی.
گنجینه میرزاشا ساکن دیگر این بنا دو سال باز در منزل بتیرزه همراه با کودکان خردسال زندگی میکند. او در آشانه سیوم به سر میبرد و با وجود پورا پرداخت کردن پول خانه، صاحبان شرکت ساختمانی شرایط را برایش فراهم نکردند. او به تنهایی نمیتواند تریزه های منزلش را نصب کند، چون یک طرف این بنا پورا شیشگین است.
یک قیمت 5 6 بر زیاد چیز مشکویت میکنیم میگن نمیکنن، اما فکر میکنیم خانه کوشاده دومی نغزکی وابشه یگوم نغزش ندیم.
تلاش زیادی خبرنگاران رادیو آزادی برای شنیدن موقع چندی از شرکت های ساختمانی بی‌نتیجه بود، اما برخی از صاحب کاران دیگر که با ساختمان بناهای بلند آشنا مشغول هستند گفتند کوشش میکنند در جریان ساختمان ها با کمبودی های جدی راه ندهند، چون این میتواند به آبروی شرکت و هم تجارتی آن حالت مزند. زین الدین میرزا مرادوف نماینده شرکت ساختمانی لالا که در منزل ظرفشان بلند آشنا ها بنیاد میکند گفت نباید مالکان شرکت ها هنگام ساختن بناهای بلند آشنا صفت مسئله ساختمانی را نادیده گیرند. هرچند سالهای اخیر در دوشنبه بناهای نوی معموری و استقامتی موثر بنیاد میشود، ظاهرا شهر را تغییر دادند. ساکنان بیشتر به این سوال پاسخ میجویند که تا کجا این بناها به معیارهای ساختمان و معماری جوابگویند. اخیرا کمیته معماری و ساختمان هم از آن نگرانی کرد که دهها بناهای بلند آشنا نفت ساخت در پایتخت از کمیسیه دولتی نگذشتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان روز 19 ایول در نشست خبری این نهاد گفت از 1200 سنجش در 6 ماه اخیر بیش از 2300 کمبودی در ساختمان های بناها آشکار شده است. در پی آشکار شدن این کمبودی ها مسئولان و شرکت های ساختمانی بیش از 330 هزار سومانی جریمه بندی شدند. او گفت
کمبودی های آشکار شده این کارهای ساختمانی و موجود است، لیکن همین ساختمان هایی که کرده شده است همش تحت نظارت آزمایشگاه خدمات نظارت می باشد.
مسئولین این کمیته گفتند که از این به بعد برای صاحبکارانی که تخصصی ساختمانی ندارند اجازه بنیادی منزل های بلند آشیانه را نمی دهند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته همچنین افزود این تصمیم برای جلوگیری از ساختمانی به صفت خانه ها روی دست گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از یک سال فرار از افغانستان، قرار است معاون رئیس جمهور عبدالرشید دوستم به وطنش بازگردد که او را در آنجا بر ربودن، لتوکوب و تجاوز یک رقیب سیاسیش متهم کنند. مقامات افغانستان میگویند بر اساس موافقتی که با عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور حاصل شد، او روز 22 ایول به افغانستان برمیگردد. شاه حسین مرتضوی یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان روز 21 ایول بر رادیو آزادی گفت عبدالرشید دوستم به کابل برمیگردد. از این پیشتر هارون جهانسوری که دیگر از نمایندگان حکومت افغانستان گفت جنرال عبدالرشید دوستم بعد بازگشت به حیث معاون رئیس جمهور به کارش ادامه می دهد. با گفته هارون جهانسوری سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، اتهامات به ضد جنرال دوستم و ادعاها درباره او را اداره های عدلیه و مقامات انتظامی افغانستان بررسی می کنند و اداره ها بر اساس قانون و مستقل عمل می کنند. جنرال ازبک تبار افغانستان و از جنگ سالاران سابق و بانفوز در شمال کشور به گفته هارون جانسوری در ترکیه معالجه می گرفت و صحت شده است و برمیگردد. انتظار می رود با برگشتن عبدالرشید دوستم به کابل تظاهرات در بعضی از شهرهای شمالی افغانستان که 3 هفته باز ادامه دارد پایان یابد. تظاهرگران در ولایت های جوزجان و فاریاب، سمنگان و دیگر ولایت ها دروازه های اداره های دولتی را بستند، تعدادی از مؤسسه ها را هم ویران کردند. آنها خواستار بازگشتن جنرال دوستم و آزاد کردن نظام‌الدین قیصری، یک فرمانده و جنگ سالار در منطقه هستند. جنرال دوستم سال 2017 بعد از آن افغانستان را ترک کرد که دادستان کل بازید او با اتهام شکنجه و تجاوز جنسی احمد اشچی، رئیس سابق ولایت جوزجان و از رقیبان سیاسیش پرونده باز کرد. خودی دوستم می گفت برای معالجه و به سبب های خانوادگی به ترکیه رفته است. عبدالرشید دوستم یکی از فرماندهان جنجال برانگیز در افغانستان است که از جمله به نقض حقوق انسان و دست داشتن در قتل صدها طالب در سال 2001 متهم می شود.
دادستان کلوب سید مومین اسلامو مفتش بازرسی دولتی اوتومبیلی این شهر را که گمانبر مرگ نورس در پی صدمه اوتومبیلی دانسته می شد بیگناه اعلان کرد. با گفته دادستان بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان خلاصه داد که سید مومین اسلامو امکان پیشگیری از صدمه را نداشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلوب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده، بعضی از پرچه های آن چند روز پس دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده بود. رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلوب پنجشنبه 19 ایول در نشست خبری گفت که در رابطه با این قضیه سنجش گذرانده شد و یک مرتبه قرار دادستان شهر کلوب از سوی دادستان منطقه کلوب بیکار و از سر نو سنجش و تشخیص ایلاوگی تعیین کرده شده بود. امامزاده افزود که مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان خلاصه داد که در شرایطی که این حادثه صورت گرفت راننده اتومبیل امکان پیشگیری صدمه را نداشت. او میگوید که بنابر این در اساس خلاصه های تشخیص پرونده جنایتی باز کردن نشد.
تشخیص ایلوگی افتاتکنیکی به خلاصه آمد که در شرایط موجودت راننده اتومبیل امکانیت پیشگیری صدمه را برای پس کردن ترمز یا دیگر سپردن نداشت. بنابراین در اساس دیکتاتوری اکسپرسی از آقای پرونده جنایتی رد حالا ترمز کار میکرد در شرایط موجودتی که مثلا از سمت مقابل حرکت ماشین روشنایی چشم زدن امکانیت پیشگیری صدمه را نداشت.
گفت رحمان علی امامزاده. دادستان منطقه کلاب در این نشست خبری گفت با وجود آزاد شدن سید مومین اسلامو از جوابگری او از کار در مقامات بازرسی دولتی اوتوموبیلی رانده شده و حالا بیکار می باشد. خود اسلامو نیز این موضوع را هیچگاه به مطبوعات شرح نداده در یک تماس تلفنی خبرنگار رادیو آزادی گفته بود که مقامات این قضیه را می سنجد. من در این باره چیزی نمی گویم. اما خانواده فردوس سلیم او میگویند تا روز اعلان خلاصه تشخیص اوتوتکنیکی به تنتنه عدالت باور داشتند که مفتش بازرسی دولتی اوتوموبیلی به جوابگاری کشیده می شود. عزیز عزیزو، اما که فردوس سلیم او پنجشنبه 19 ایل در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد قطع شدن پرونده اش سید مومن اسلام و ماشین رو برده در شهر دوشنبه فروخته است. عزیز او گفت که بعدی پرسپاس دقیق کردن که نفری که خلاصه اوتوتکنیکی داده است یکی از رفیقان اسلام بوده است.
این چی نشه اون میتوزن و ماشین که بود شنبه دفترو ما شکایت کردیم نخیرین که باید را جزاش بکنم این چی اونش دادم بود از کنه اون نم نمی پستم اون اتو خیلی خرغن تو کازی از این قیمشو شایی مقدی که افتا در روز نواری های بود اموی خیچونه بعد ایو باید شنبه اومد دیدش
گفت مصاحبی ما در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در جاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفوجه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله پسری امان الله حکومت رئیس وقت شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. اینچنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فرامور سعیدوف پسری دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با اسب مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و مجازات سبک ماموری انجامیده است. شیوه حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مثال های دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکن ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات دادستانی ولایت سغد گفتند که شهروند تاجیکستان عبدالشکر حکیموف از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. عبدالشکر حکیموف 30 ساله که به گفته خودش سال 2006 تاجیکستان را ترک کرده سالهای آخر در مسکو زندگی میکرد، در شبکه های اجتماعی از تعقیب و فشار ساختارهای انتظامی تاجیکستان شکایت کرده بود. در یک اظهارات همسری حکیموف و چند رهبری سازمان های حامی حقوق مهاجران در مسکو گفته شد که حکیموف از جانب ساختارهای مخصوص تاجیکستان ربوده و به تاجیکستان برده شده است و در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود. توکل فیض الله زاده یک مسئول دادستانی سغد روز 20 ایول در حاشیه نشست خبری این نهاد به رادیوی آزادی گفت که نسبت به عبدالشکر حکیموف 3 سال پیش در پیوند به ارتباط او به سازمان ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایتی باز شده بود. به معلومات دادستانی عبدالشکر حکیموف 30 ساله شب 12 به 13 ایول به خوجند آورده شده است و حالا در بازداشتگاه نگهداری موقتی سغد به اصطلاح سیزای رقم 2 نگهداری می شود. تحقیق پیشکی پرونده او را مقامات کمیته دولتی امنیت ملی پیش می برند و حالا معلوم نیست که نسبت به او چگونه اتهام پیشنهاد شده است. غیب زدن عبدالشکر حکیموف را در روز 12 ایول پیوندان او و دنبال دسترس کردن پیام از تلفن همراه او درباره ربوده شدنش از سوی افراد نامعلوم به قصد استردادش به تاجیکستان رسانه‌ای کردند. پیوندان این جوان تخمین میکنند که او را کارمندان خدمات مخصوص تاجیکستان از پایتخت روسیه ربودند. زمان بازداشت اسرارانگیز و استردادش به تاجیکستان، عبدالشکر حکیموف در یک مرکز دفاع از حقوق انسان در مسکو فعالیت میکرد. حاجر خان مهدی خان و همسری عبدالشکور حکیموف گفت
پشل که کبیشت نه رابطو وود.
ولی من صبح به کار رفت و ساعت ششی بیگاه من از رقم کهنه او اسمس گرفتم که او را را بودند. معلوم بود که اسمس سراسیموار نوشته شده است. زیرا
ویدنه شده چلویک پا پخخ ترپیخ پیسال سا شیبکمی تا.
به قبل همسری حکیموف از چند کلمه پیامک از مبیل شوهرش درک کرد که او را آدم ربایان به فرودگاه بردند. خواهری عبدالشکور به کمکش به فرودگاه دمدید و شتافت. اما عبدالشکور حکیموف علکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود. مولوده حکیموف و خواهری عبدالشکور حکیموف میگوید
من در حال با تاکسی به دمدیدوه رفتم و با عریضه به پلیس مراجعه کردم. آنها گفتند او در اینجاست، تشویش نکشید. در اول آنها مرا به مسخره کشیدند و پرسیدند که کی او را را بود؟ مگر من را بودم؟
عبدالشکور حکیموف از این پیشتر همراه همسر و سه فرزندش در مصر و ترکیه میزیست و تجارت هم داشت، اما بعد به مسکو رفت. به نقل پیوندانش کارمندان حفظ حقوق پیوسته به او زنگ زده طلب میکردند که به وطن برگردد. سببش را برای شرح نمیدادند و او را برای در آن کشورها بودنش طعنه میکردند. حقوق شناسان میگویند ربودن انسان از سوی هر نهادی که نباشد غیر قانونی است. بدون اعلان هیچ عیب و حکم دادگاه نفر را از حدود روسیه بدون رضایت وی بیرون برآوردن نقض روی راست قانون است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
هر ماهی که دوران سمیف مهاجر جوان تاجیک در شهر مسکو 4500 روبلی معاشش را همچون اندازه پتنت می سپارد، به حال مهاجران قرغیز هوس می خورد که ضرورت برای داشتن پتنت ندارند. قرغیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است و شهروندانش بدون آن حق کار در روسیه را دارند. اما حامیان حقوق مهاجران میگویند در اصل وضع مهاجران قرغیز در روسیه از مهاجران کشورهای غیر عضو بهتر نیست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. امکانات آزاد کار در روسیه برای مهاجران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا یک بافته کرملین است که توسط آن کشورهای دیگر را برای پیوستن به این سازمان زیر نظرش تشویق میکند، میگویند حامیان حقوق. ولنتینا چوپیک، یک حامی حقوق که در روسیه از حقوق مهاجران آسیای میانه حمایت میکند، روز 20 ایول در صحبت با رادیو آزادی درباره وضع مهاجران قرغیز در روسیه گفت که آنها واقعا ضرورت گرفتن پتنت را ندارند، اما قانونگذاری روسیه کاردهندگان را وظیفه دار میکند که با مهاجران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز شرطنامه کاری بندند. با گفته وی اکثر کاردهندگان با مهاجران شرطنامه بستن نمیخواهند و آنها را تنها به طور غیر رسمی به کار میگیرند تا از پرداخت انداز فرار کنند. خانم چوپیک میگوید سرپیچی کاردهندگان روس از بستن شرطنامه مشکل دیگری را به سر مهاجران قرغیز زم میکند. او گفت
مهاجران قرغیز برای تمدید کردن مهلت بودوباش خود در روسیه باید شرطنامه کاری داشته باشند. چون کاردهنده اشان با آنها شرطنامه نمی بندند، آنها مجبور می شوند از بازار سیاه شرطنامه های قلبکی را بخرند و خود را در نشانی یگان شرکت و یا کارخانه به قید گذارند.
این حامی حقوق مهاجران میگوید اکنون قانونگذاری روسیه با نشانی کارخانه ها به قید گذاشتن خود را نیز منع کرد و این وضعیت مهاجران قرغیز را باز هم بدتر میکند. به گفته ولنتینا چوپیک، یک فرمان رهبری ریاست مهاجرت شهر مسکو نیز وجود دارد که در آن گفته میشود مهاجرانی که پتن دارند و منتظم انداز را میسپارند با یک قاعده ویران کنی اخراج نشوند، اما مهاجران قرغیز پتن ندارند، بنابر این آنها را با یک قاعده ویران کنی ماموری هم از روسیه اخراج میکنند. به حقوق باقی ماندن مهاجران قرغیز در روسیه باعث نگرانی جامعه شهروندی در داخل قرغیزستان هم شده است. روز گذشته یک گروه حامیان حقوق در قرغیزستان نشست دایر کرده از وضع ناگوار مهاجران قرغیز در روسیه شکایت کردند. در این همایش گفته شد که مهاجران قرغیز قبل از برگزاری جام جهان و هنگام آن مورد تفتیش های بی اساس کارمندان پلیس قرار گرفتند. با تاکید حامیان حقوق، ناظران پلیس مهاجران را دست دسته بازداشت کرده در اتاق های تنگ مدت های زیاد در شرایطی بد نگاه داشتند. حامیان حقوق در قرقیزستان میگویند مهاجران این کشور از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا چندان فایده ندیدند و همانا مثل دیگر مهاجران از آسیای میانه مورد تفتیش های بی‌پایه و اذیت کارمندان پلیس روسیه قرار میگیرند. گلنارا دربیشه و رهبر یک سازمان دفاع از حقوق انسان انسان لیلک در قرقیزستان میگوید
با این وجود که قرقیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا است اما قانونگذاری روسیه در نسبت مهاجران سخت‌تر می‌شود. همین قانون آخر که ثبت نام حتمی مهاجران تنها در جای واقعی استقامت را طلب می‌کند قانون است که مهاجران
روسیه از سال 2014 زمان تشکیل شدن اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای شامل شدن به آن تشویق می‌کند. دوشنبه رسمی به این دعوت‌های کرملین بار هم مستقیم پاسخی رد نداده است و با عباره‌های کوتاهی می‌آموزیم و سود و زیانش را به کشور می‌سنجیم پاسخ می‌گوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیس صدای شرق در ایالات نیویورکی آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخت تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کل رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اویلادور صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکان شنیدنی صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیویی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زاکیرف تأسیس یافته روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکا است که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک با دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کار رادیوی تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردمی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچنی اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنن در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگون یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود را گم کرده ایستادند و این برای ما که سر یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر رو جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مساله رو پیدا کنیم و بعد دایرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی و ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که های روسی برنامه ها دارن اونجا سال ها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواد تو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیار تر اطلاعاتی نویگری اطلاعات درباره دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیار تر اطلاعات درباره آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزایی که مثلا اینجا نویگری ها شده ایستادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیار تر همون اطلاعات درباره آسیای مرکزی میدهیم.
اساسا اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سپری شد یکان پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنن؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیار تر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از آن برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیار تر البته آدمانی که از آسیای میانه رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک نو هم ما رو میشنوند چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شبخوار است برنامه های بسیار خوب دارین گفتند همین خیلی فکر رو بیان میکردند
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیوی صدای شرق بشنوند
بله ما در اپل چیز کنید میشد رادیو گلاس واستوک ما اپی خود داریم در تمام دنیا ما رو گوش میکنند چون با ما علاقه از دولت های عربی از تاجیکستان از اروپا و از ترکیه و نزدیکی زنگ میزدن اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز روش میکنند و توجه دارن بله.
شرایطی سبتینام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان در مثال تاجیکستان سبتینام یک رادیو یکی روی موج FM پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است خیلی یکون با یکون یک مشکلی ما چیز روبرون نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگوین که اگر پول داشته باشی مرحمت و حتی بعد از باز کردن ما با ما کمک هم کردن گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدند
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفره داشتیم بعد از بین همونا به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد با من اول تفسیر کردند که شما برنامه تاجیکی من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امید جان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی
با حرارتی شرقانه لحظه جاودانه آواز شرق
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستند که با تازگی از تاجیکستان به امریکا
فقط همون یک ژورنالیست با مو کار کردنش برای ما کم است چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونه کار کردن نمیتونه البته و سبب یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان اومدم بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپروک رو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنن
ببینید در خود نیویورک رقابت در همه امریکا اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن صد زیادتر هم بوده گیست مقصدی ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمانی ما زندگی میکنن یعنی آدمانی ما گفتنی هم از آسیا مرکزی در مثلا در دیگر شتت ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا انسانی که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنن یعنی یک بیس کامیونیتی کالون داریم اونجا و ما میدونستیم که در نیویورک تیر شنوندگان پیدا میکنیم ما و اگر کسانی که ما رو میخوان در دیگر ایالت ها هم گوش کنن و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنن زنگ میزنن به ما و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم دیگر نیست اونجا
بخش خبری هم دارید به نظرم بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید
بیشتر خبرهای تاریخی رو درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و هم خیلی چیزا کمتر سیاست ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم چی در رسانه های تاجیکستان باشد چی قزاقستان چی روسیه چی امریکا باشند و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف باشد که مردم ذهن نشوند بگن که این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم بسیار یک بحث آور این خیلی چیزا باشد برای ما این خیلی مهم است و حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و هم خیلی چیزا
افری مستقیم داریم
البته ما افری مستقیم هم داریم من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسن و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدر دینی نجم دین بود و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیوی نو باز کردیم شدیم یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی
رادیو 24 ساعت است
بله 24 ساعت
مثلا در 24 ساعت
چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش زبان؟
بله بله، دو ساعتی حاضر به در یک هفته دو ساعت برنامه تاجیکی، دو ساعت برنامه ازبکی و دو ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی. لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد دو ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته دو ساعت با فکرم خیلی کم.
برنامه شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های توجیهی با شنوانده های دیگر
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشترسن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال و جواب کنند و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد، خوب با زبانی تاجیکی باشد، داشت البته این خیلی چیز رو داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش میشود و آیا این ترانه ها و آهنگ هایی که پخش میشود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله رو وقتی صحبت میکردیم ما گفتیم که در اول باید بسیارتر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سراینده های مشهور اگر درباره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروز ستاره های تاجیکستان که شبنم و صدر دنیا هستند، همه اونها رو ما سرودان ها رو در ایفیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگان شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگان سرود نو ثبت کرده باشن از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون کنیم، ولی حالا برای اول یگان یک اجازه ما نداریم. البته
برنامه های دیگری که برای تاجیکونی مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روح اندازی شود؟
چون این رادیو رو تازه کشودیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چی خیلی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعاتی مثلا تاریخی، اطلاعاتی فرهنگی، اطلاعاتی عنعنوی، حالا هم خیلی چیز آوریم، ولی در روزهای نزدیک باز یک چیز ما به همون اشرف زاکریف که سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چی است با اون که صحبت کرده بودیم، گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اینکه مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به امریکا میآیند حقوقی خود را نمیدونند و حقوقی خود را ندانسته، حقوقی همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنش رو ممکن. و یکی از سبب های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما با اونها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از امریکا اومدن باید با چی رعایت کنند، کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم درون همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن اومدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش تماما دیگر بود و اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونی های اینجا رو دیده، من همی خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارج بزرگ شدن و به دنیا آمدن باری اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام، دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یگان بار تاجیکستان ندیدیم؟ و راستی که من شرم میداشتم از این گفت، من گفتم همین سال میبرم شما را. اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه مایده ای، یک که در امریکا میدونید وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک این بسیار یک چیزی که منو در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دوم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی که شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بناهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج. خیر.
شود از تو خالی گاهی دیدم، آمدم تا تو را ببگیرم، دور شود از تو خالی گاهی دیدم، ای سرا پا سواب و پاکی بلود، تو پهیل کن با من گناهی دیدم، ای سرا پا سواب و پاکی بلود، تو پهیل کن با من گناهی دیدم. رفتم و مثل چشم خوشکی در با هوای بلند راه نما اثر کتف خش افتیدم، با هوای بلند راه نما اثر کتف خش افتیدم، آمدم تا تو را ببگیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیدم، ای سرا پا سوا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اصلاحات موفق. اجانسی ریتینگی مودیس اصلاحات نظام نفقه را در تاجیکستان موفق خواند. فرصت را از دست نده. بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داد از باز شدن مرزهای ازبکستان به نفع اقتصادش استفاده برد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی قرب رسمی سامانه پول ملی را در نسبت دلار پایان برده در سطح 9.42 درم مقرر نمود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه طی هفته اخیر به اندازه 2.7% بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی 1 دلار آمریکایی را در سطح 9.42 درم مقرر نمود. هفته پیش قرب 1 دلار به 9.17 درم برابر بود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه بعد جهش با سرعت قرب اسعار آمریکایی در بانک‌های تجارتی از جانب بانک ملی بالا برده شد. در بانک ملی یکی از سبب‌های این حالت را باقی ماندن بقیه منفی توازن سودای جمهوری نمبر می‌کنند که بقیه منفی در 5 ماه سال 2018 به 825 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. در بانک ملی قید می‌کنند که با نظر داشت گزارش بعد نظام هدفگیری تورم، سیاست قربی برای جای شنو کننده تنظیم شونده اساس یافته را عمل کرده ایستادند. طول 6 ماهی سال روان قرض شرکت برق تاجیک به نظر داشت قرضهایی که برای عمل سازی لایه های الکترو انرژتیک جلب شده است 450 میلیون سومانی و یا نزدیک به 50 میلیون دلار افزوده است. عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان گفت در نیم سال اولی سال 2018 قرض عمومی شرکت برق تاجیک به 4 میلیارد و 145 میلیون سومانی برابر شد. به گفته وزیر برق تاجیک از انداز 109 میلیون سومانی، از نیروگاه سنگتوده 1 میلیارد سومانی و از نیروگاه سنگتوده 2 میلیارد و 221 میلیون سومانی، از آریان بانک 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی و از حساب خرید و تحویل انگشت 14 میلیون سومانی قرض دار است. در کل شرکت برق تاجیک 3.7 میلیارد سومانی قرضدار بوده است. تاجیکستان یک شرکت عظیم دولتی دیگر را به فروش گذاشته است. با قرار حکومت این دفعه سهمی های کارخانه پله را می فروشند که از کارخانه های مهم ساحه کشاورزی به حساب می رود. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی برای فروش پله مزایده بین المللی برگزار می کند و خریداران کارخانه می توانند صاحبکاران خود تاجیکستان و سرمایه داران خارجی باشند. قیمت ابتدایی شرکت پله تقریبا 4 میلیون 911 هزار سومانی و یا برابر به 400 هزار دلار آمریکایی می باشد. پله کارخانه عظیم است که کل صنعت پله پروری را در تاجیکستان زیر دست دارد. شرکت در شهر و ناحیه های تاجیکستان 39 بخش محلی دارد. کارخانه با توت پروری، استحصال تخم کرمی پله، کرمک پروری مشغول بوده، یگانه تامین کننده مواد خام کارخانه های تولید ابریشم است. حکومت تاجیکستان در نزد خریداران احتمالی 3 شرط گذاشته است.
نخست خریدار موظف شده است که در دوام یک سال پس از خصوصی کردن کارخانه حدود 16 میلیون سومانی قرض آن را پرداخت کند. دوم خریدار عهده‌دار می شود که 3 سال آینده برای رشد پله و خرید تجهیزات نو 35 میلیون سومانی خرج کند. سوم شرکت در دوام 3 سال بعد 500 جای کار تأسیس بدهد. یک شرط دیگر فروش کارخانه این است که مالک نو حق به شخص دیگر فروختن آن و یا دیگر کردن سمت فعالیتش را ندارد. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به صاحبکاران کشورش چند امتیاز دیگر داد. اکنون صاحبکاران انفرادی از پرداخت انداز استوار که از هر کدام کارمندی کرایه ستانیده می شود آزاد شدند. بجز این صاحبکاران انفرادی که در دهات فعالیت می کنند و به خدمت رسانی های امثال سرتراشی، لباس دوزی و تعمیر پایفزار مشغولند، تا 1 ایول سال 2023 از پرداخت همه نوع اندازها آزاد شدند. همچنین صاحبکاران انفرادی که بار اول قرض خورده با امتیاز دریافت میکنند، دوام 6 ماه بعدی از پرداخت انداز استوار آزاد میشوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. یکی از آژانسی های معروف دنیا نظام نفقه تاجیکستان را موفق اعتراف کرده است. تحلیلگران آژانسی بین المللی ریتینگی مودیس در یک گزارش تازه‌اش اصلاحاتی که تاجیکستان در سیستم نفقه جاری کرد موفق شمارده، آن را همچون نمونه عبرت برای کشورهای دیگر پیشنهاد کرده است. آژانسی مودیس در حال به نظام نفقه تاجیکستان چنین بها گذاشته است که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی کمترین است. آژانسی بین المللی ریتینگی مودیس تناسب کارگران و نفقه خوران را در کشورهای پسا شوروی تحلیل کرده به نظام نفقه تاجیکستان چنین بهای مثبت داده است. بهای کارشناسان این آژانسی به اصلاحات ربط میگیرد که تاجیکستان در سیستم نفقه در سالهای اخیر جاری کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تاجیکستان قبل از دیگر کشورها سن سال نفقه را از 60 به 63 سالگی برای مردان و برای زنان از 55 سالگی به 58 سالگی بالا برد. بر اضافه از سال گذشته نظام نوی نفقه را کشور براه انداخت که طبق آن اندازه نفقه بیشتر از سطح معاش کارگر وابسته خواهد بود. یعنی کارگر معاش بلند گرفته هرچی بیشتر به فوند نفقه مبلغ روان کند، نفقهش نیز همان مقدار زیاد می شود. تا این دم اندازه نفقه بیشتر از سابقه کاری و دیگر عامل ها وابسته بودند. آژانسی مودیس از این نگاه نظامی نفقه تاجیکستان را سالم ارزیابی کرده است. اما یک نظر به اندازه نفقه ها در میان کشورهای پسا شوروی نشان می دهد که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی خیلی پست است. اندازه میانه نفقه این حال در تاجیکستان 270 سومانی می باشد. با قرب امروزه این معادله 28 دلاری آمریکایی است. این مبلغ خیلی کمتر از اندازه سبد استعمالی یک نفر که خراجاتی مینیمالی یک نفر را در ماه در بر میگیرد میباشد. برای مثال اندازه میانه نفقه در قرغیزستان، همسایه کشور تاجیکستان، عین زمان معادل 75 دلاری آمریکایی است. نفقه گیران ازبکستانی همسایه با حساب میانه در یک ماه 46 دلار میگیرند. بازنشستگان تاجیک میگویند نفقه‌ای که از دولت دریافت میکنند برای زندگیشان کافی نیست. سمت تاجوف یک ساکنی بازنشسته شهر دوشنبه در این رابطه میگوید:
یک جو میرسه نفقه حضور میدادگین با همی علین چهار دو میرسه نفقه همی حضوره. نفقه اولی نگرفتیم به نفقه همی تا اول تامین کرده گشتیم. خب بچه ها کار کردیستن زندگی با عدویم باشه.
مشکلی خیلی کم بودن این نفقه ها در تاجیکستان مایه نگرانی عمیق شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان نیز شده بود. ظهوروف خطاب به یک مقام آژانسی نفقه گفته بود که با این 200 سومانی چی گونه نفقه خوران روز گذرانند. ظهوروف آن زمان در این اجلاسه پارلمان گفته بود که با این وضع دیگر نمی شود مراسله کرد و به مسئولان آژانسی نفقه دستور داد که امکانات بالا بردن نفقه ها را بررسی کنند. اما تا به حال آژانسی نفقه به این درخواست ظهوروف پاسخ نگفته است. حالا تاجیکستان به بیش از 664 هزار نفر نفقه می دهد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان گزارش تازه خود را در شهر دوشنبه معرفی کرد. در این گزارش بانک جهانی برد و باخت اقتصاد تاجیکستان را در یک سال اخیر نتیجه گیری کرد. کارشناسان این سازمان بین المللی مولوی به تاجیکستان توصیه می دهند که از به شدن مناسبت ها با ازبکستان هرچی بیشتر به نفع اقتصاد استفاده کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازار را باز می کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. یان پیتر اولترز نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به پیشرفت چشم رس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتر را پیدا می کند. وی افزود:
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده ای به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اولی بعد از باز شدن مرزها دو کشور به مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکو یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دل در سر آن نرگسی مستانه شد آخی شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی خم شد سر شب از جیهتی با خنجر زی پای کشتن